بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فلسفه الاستدلالی، کتاب الطلاق، جلسه 16، صفحه 427، عده حامل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما در احکام عده بود، مواردی از احکام عده رو، بحث مطلقه رو و اقسام مطلقه رو، مطبوله غیر مطبوله، اینا همه موارد رو توضیح دادیم. دو تا بحث باقی مونده، یکی عرض کنم در مورد حامله، که این مواردی که ما در عده گفتیم مربوط به زنیه که حامله نباشه، در مورد حامله باید وضع الحمل بشه، این رو توضیح دادیم. اما دارم از روی متن خود بحث کتاب الطلاق احکام العده، خود همین متن چیز رو میخونم، فتوای ایشون رو میخونم. کما ان هذا كله في غير الحامل، تمام این مواردی که در مورد عده توضیح دادیم در مورد زنیه که حامله نباشه، و اما الحامل فتنتهي عدتها بوضع الحمل، در مورد حامل که حکمتش هم جلسه قبل توضیح دادم که چون ازدواج بکنه باز بچه، عرض کنم خدمت شما، از منی این مرد دیگه تغذیه نکنه، لذا گفتن که اصلا تا وضع حمل ازدواج نکنه، بچهش که به دنیا اومد بعد عدتش تمام میشه و میتونه همسر دیگری اختیار کنه. یک، حالا که اینجا رسیدیم ما بقیه این ادله را بخونم. المتوفا عنها زوجها، نسبت به زنی که همسرش به رحمت خدا رفته عده چقدر؟ دومین کسی که باید عده نگه داره، اولی کسی بود که طلاق داده شده بوده، دومیش المتوفا عنها زوجهاست، اون زنیه که همسرش عرض کنم که فوت کرده. و مقدارها، مقدار عده زنی که همسرش فوت کرده، 4 و 10 ایام، 4 ماه و 10 روزه که نص آیه قرآنه. من دون فرق بین حالات زوج، من کونه کبیرن او صغیرن، و من دون فرق بین حالات زوجه، من کونها صغیرتن او کبیرتن، که اینا توضیح دادم. یه مرزنی همسر بچه‌ای داره، به دلایلی مثلا برای که این بچه بعدش خوب مادرش مرده، پدرش مرده، با بزرگش به جایی که براش دایی و پرستار بگیره، میگه که براش زن میگیرم که این نسبت به این نگرش داره. یه بچه 4-5 ساله میگه این حالا فعلا بزرگش کنه، حالا که گرفته این بچه مریض میشه و میمیرد. خب بالاخره با این کسی این بچه قابلیت ارتباط با همسر هم نداشته، ولی میتواند، یه مزن باید احتراما به این همسرش باید عده نگه داره. فرق نمیکنه کبیر باشه صغیر باشه، یا اصلا اولا اصلا این زن یا اصلا باشه یا نباشه، مدخولن بها اولا، که عرض کردم اینجا فقط حکمت احترامه دیگه، حکمت حفظ انصاب و عدم اختلاط میاه نیست. دائمتن او متمتعن بها، فرق نمی کنه همسر دائمه باشه متمتعن بها باشه، فرق نمی کنه. هادا فی غیر الحامل است، و اما الحامل فعدتها ابعد الاجلین من المدت المذکوره و وضع الحمل. باز دوباره در اینجا باید حامل، در اونجا چون 3 قرب بود علال قاعده، حامل که میشد کافی بود دیگه، چون حکمت چی بود؟ ارز کنم احترام همون چی، اونجا عدم اختلاط میاه بود، خب بچه که به دنیا میامد دیگه شبهه نبود دیگه، باید وامسید تا بچه به دنیا بیاد. ولی در اینجا چون احترام هم هست، از روایت استفاده میشه که باید صبر کنی، ابعد العجله این رو نگه داری، یعنی اگر بچهش زودتر به دنیا آمد باید صبر کنه تا عده و همسری که مرده را رعایت کنه. ولی اگر 4 ماه و 10 روز گذشت هنوز همسرش نمرده، هنوز از مرگ همسرش 4 ماه و 10 روز گذشت بچه به دنیا نیامده، باید صبر بکنه تا اینکه بچه به دنیا بیاد. و اما الحامل فعدتها ابعد العجلین من المدت المذکوره و وضع الحمل. حالا نکته بعدی اینه که یکی از احکام فرعی عده هم هست، زنی که همسرش به رحمت خدا رفته نباید زینت کنه. حالا اختلاف کوچیکی هست، مشهور میگن اون چیزی که عرفاً زینت برای همسره او کارو نمیتونه، او کارو نباید انجام بده، یعنی اون چیزایی که عرفاً زینت به شمار میره. بعضیا گفتن اونایی که فقط زینت برای همسره یا برای اینکه همسر اتخاذ کنه، که حالا تفسیرشو خواهیم خوند. یلزم علی الزوجه اذا کانت کبیره عاقله الحداد، حداد یعنی من، یعنی خودش نگه داره. خلال عده الوفات، در هنگام عده نباید کارو انجام بده، که بعضی وقتا خانوم ها حتی مذهبی ها مثلا ممکنه این رو توجه نکنن. یه چیزایی هست عرفان اصلا زینت نیست، مشهور میگن هر چیزی که زینته. یه چیزایی هست ممکنه فرهنگ ها فرق بکنه، یه چیزایی هست زینت نیست، مثل انگشتری که خانوم ها حلقه ای که دستشون میکنن، انگشتری که دستشون میکنن، درست شد؟ یا مثلا موشون رو میبافن برای اینکه مثلا مو پد نشه، اذیت نشن. خب اینا ها ممکنه شما بگید زینت نباشه، ولی اینکه آرایش کنن، حالا یک کسی هم هست الان متاسفانه تو فرهنگ ما هم شده، حالا تو ادارات خانوما خیلی وقتا یه آرایش معمولی میکنن، یه از بابی که اینا ها ممکنه حالا بگیم عرفاً در اینجا زینت هم به شما نمیاد، فرهنگ ها فرق میکنه، یه از باب مثلا تمیزیه، مثلا ریشتراشی که مردها میتراشن به عنوان آراستگی، نه به عنوان مثلا زینت باشه. ولی یه چیزای زینت دیگه، ممکنه یه زنی همیشه یه گردنبند گردنش هست، یه گردن معمولی، ولی اون که گردن که همیشه هست، گوشواره که همیشه هست، ولی که نه گردنبنده که ماره مجلسش شب در میاره صبح دوباره گردنش میکنه، خب این معلوم میشه که نه این زینت داره میپوشه. همچنین از مورنگ کردن، آرایشگاه رفتن، ابرو برداشتن، چیزایی که زینت حساب میشه، خب اون کارا رو نباید انجام بده. عرض کنم یلزم علی الزوجه اذا کانت کبیرتن عاقله الحداد خلال عده الوفات و ذالک به ترگ کل ما یعد زینتن به حسب العرف الاجتماعی الذی تعیشه، نه اینکه برای همسر، نه هر چیزی که عرفاً زینت به شما میره به حسب عرف اجتماعی. یه چیزها آراستگی ظاهریه، شما مانتو اگه در نظر بگیرید، یه مانتو یه تمیز معمولی سر اداره میره سر کار میره میپوشه، چادر معمولی میپوشه، ولی ممکن یه مانتوی چند میلیون تومانی، یه چادر چند میلیون تومانی، یه روسری خیلی گرون رنگی که اینا ما رو مجالس مثلا عروسی میپوشه. خب عروسی لباس زینت رو میپوشن، نه لباس معمولی خونه. لذا اگر لباس محل کارش رو برش میکنه زینت نیست، لباس عروسی رو برش میکنه زینته. خب فیلزم ترک و تزیون بالکحل، چشماشو نباید سرمه بکشه. حالا نه که الان که دیگه سرمه، الان عرض کنم خدمت شما دیگه ور افتاده به این معناش، ولی چه میدونم همین خط چشم و اینا ها ممکنه بکشن، ولی سرمه خب یه زمانی الان داروییه، دکتر گفته نور چشمش ضعیف شده یا چشمش درد میکنه، تراخم گرفته، میگه باید این سرمه رو بکشی و طیب عطر بذاره. حالا از بکنم اینا فرهنگ های مقدار فرق میکنه، تیب اکثر مواردش همینجوریه که زینته، ولی حالا ممکنه یک کسی نه، مثلا حالا لباس رو با یه شوینده عطری شسته که به صورت متعارفی لباس ها رو میپوشن دیگه، ولی تیب زدن این زینت حساب میشه. ول خضاب رنگ کنه موهاشو، ول حمره عرض کنم خدمت شما سرخاب سفیداب بزنه، ول ملابس التی تعد و زینتن عرفن، مون لباس هایی که برای مجلس عروسی میپوشن، و ما شاکل از ذالک و یجوز و مثل تنظیف البدن، حالا بدنش مو در آورده، حالا میخواد نوره بکشه، یا عرض کنم خدمت شما صورتش خیلی پر شده، زشت شده، عرض میکنم اینا عرفیه دیگه، مثلا تمیز کردن صورت و اینا بعضی وقتا از باب زینت نیست. مثلا دارم میگم تو فرهنگ ما شاید اینجوری باشه که مثلا دخترها تا وقتی ازدواج نکردن خب موهای بدنشون رو زائل نمی‌کنن، ولی بعدش دیگه نه دیگه، چون به یکم عادت کرده، اینکه حالا مثلا میره مثلا یه جای سر کار یا آرایشگره یا مثلا خیاطه، حالا مثلا میگه من اگه قرار باشه که مثلا 3 ماه 4 ماه به نظافت بدنم نرسم بعد برم محل کار بد باشه، خب اینها دیگه نه. و اما یجوز و مثل تنظیف البدن و تمشیط و شعر، مو رو حالا شونه کردن، و ما شاکر از ذالک من ما لا یعد و زینتن، دیگه عرض کردم به عرف منطقه با هم دیگه فرق میکنه. الان تو خیلی از فرهنگا مثلا دارم میگم دیگه، حالا متاسفانه تو فرهنگ ما هم خیلی وقتا آمده، یا نه تو فرهنگی، اگر مثلا الان شما نگاه میکنید الان همین مهمانداره هواپیما که فکر میکنم اینا رو خیلی وقتا مجبور میکنن اینا حتما با آرایش در محل کار حاضر بشن، مخصوصا شرکت های خصوصی و الا خب نه، ولی تو بانک ها مجبور نمیکنن کسی آرایش بکنه، لذا کارمندای بانک خیلی وقتا میبینی بدون آرایشن، من کسی خودش خواسته باشه، ولی توی هواپیما میبینی اینجوری نیست. خب حالا اگه تو محل کارش مجبورش میکنن اینجوری باشه، عرفا این دیگه استاندارد لباس کارشه و چیز نیست. حالا عرض میکنیم اینا هم مثاله، ممکنه واقعا شما بگید نه همون هم آرایش میکنه از بابی که آراستگی فقط نیست، از بابی که خانم آرایش کرده باشه که مثلا در اونجا مثلا مورد توجه باشه. این هاش دیگه باید نگاه کنید. و یجوز و مثل تنظیف البدن و تمشیط شعر و ماشاکل از آلک مما لا یعد و زینتن، این های هم باز عرفیه دیگه، عموم مردم میگن آقا تو زینت کردی. همیشه هم توی موارد عرفی حواستون باشه که یه درصدی انحراف هست دیگه، یه عده خیلی سختگیرن، یه عده خیلی ولنگوازن، باید عموم عرف رو نگاه کنه. سومین عده‌ای که ما داریم در اینجا الموتوعت و شبهتن، زنیه که وطیه به شبهه شده. این وطیه به شبهه نگید که آقا دیگه الان چجوری وطیه به شبهه پیش میاد، یعنی لازم نیست اینجوری باشه که فکر کنید به لحاظ اشتباه در امور خارجیت که مثلا متوجه نشه یه همسرش هست یا همسرش نیست. قدیم ها به خاطر این که مثلا متعه زیاد بوده یا مثلا کنیز زیاد بوده فکر میکرده این جزء کنیز خودشه، یه اشتباه پیش میامده. امروز دیگه یه اشتباه پیش نمیاد. امروز مشکل عمده وجه به شبهه ها حکمیه است. یعنی چی؟ یعنی مثلا عقد خونده، عقدش باطله و فکر میکنه یه همسرشه، یه سیغه عقد خونده بعد فهمه اصلا سیغه عقدی خوندن درست نیست. مثال دیگه میزنم، شما زنگ میزنی به حاج آقای فلانی، خیلی مثلا به فلانی ارادت داری که آقا شما سیغه رو برای ما بخونن، بعدش زنگ میزنی، خب زنگ میزنی آقا سیغه رو خوندی، یا مثلا میگه بنده خدا من تا یک ساعت دیگه میخونم شما محرم میشی، تصادف میکنه، یادش میره، دعوای میشه، بحثی میشه، اصلا اشتباه میکنه، یا اصلا فکر میکنه نوشته ولی تو لیستی که نوشته که عقد داره بخونه یادش میره شما میره نمیخونه. بعد از چند وقت زنگ میزنی خوندی، میگه نه من نخوندم، رفتی از زنی از شوهرش طلاق گرفته بعد دوباره رفته ازدواج کرده. خب وقتی طلاق گرفته، خب این چیز میشه دیگه، وقتی طلاق گرفته اگه او طلاق باطل باشه این ازدواج دومش میشه ازدواج با زن در عده حرام ابدی. خب این وطئه‌ای که این مدت اتفاق افتاده همه حکم وطئه به شبهه داره، لذا مصادیق وطئه شبهه امروزه هم خیلی فراوونه که ما زیاد باهاش برمیخوریم که ببینیم به لحاظ حکمی این زن و شوهر زن و شوهر نیستن. او یادش میره طلاق بده، یادش میره ازدواج کنه، زنگ میزنی دفتر مرجع فلانی، لیستا رو مینویسی، شماره تلفن ها رو میدی، میگه آقای عقد رو بخونن، آقا عقد خونده ولی بعدش که به شما نگاه میکنن میبینید تشابه اسمی بوده، به شما زنگ زده دو تا مثلا حائری بوده، زنگ میزنه آقای حائری شما رو عقد، زنگ میزنه میگن آقا ازدواج شما رو خوندن، بعد از روز زنگ میزنه میگه ببخشید فکر میکردن شما رو عقد شما رو برای خانم مثلا مریم محمدزاده خوندن، در صورت دیگه نیست، این کسی که اینجا نوشته حائری بوده که همسرش مثلا زهرای حسینی بوده، این اشتباه، اینا با هم دیگه فرق میکنه. پس بنابراین اینم باید توجه کنید که مصادیق وطئه به شبهه امروز هر وطئه‌ای که به تخیل عقد باشه، چه به لحاظ همه اینا اشتباه خارجیه، ولی لازم نیست اشتباه خارجی در تشخیص همسر باشه که نمیدونی این زنته یا اون زنته با کسی که غیر همسره، نه هر غیر همسری ولی از بابی که شما فکر میکنی یه همسرته به یه عنوان که فکر میکنی عقدش خونده شده، بعد میفهمین آقا عقد خونده نشده، یه شرطی در ضمن عقد کرده همسر شما پذیرفتی، بعد میبینی شرط باطل بوده، نظر اون مرجع شما میگه که شرط اگه باطل باشه مشروط هم باطل، عقد هم فاسده. پس مصادیق وطئه به شبهه امروزه خیلی فراوانه، مخصوصا که امروزه که این وکالتی ها و دفتر و محضر و حاج آقا و اینجور چیزا خیلی خیلی زیاده. مثل این که عرض کنم خدمت شما اصلا مورد نظر شما نبوده، مثلا شما از همه اول قصد داشته بودی که وقتی عقدتو میخونن با این شرایطی که در چیز خونده بشه شرایط خونده بشه، بعدن که میری محضر میبینی که آقا عرض کنم ازدواج کردن و یه مدتی هم با هم بودن و بعد میگن بریم محضرش کنیم، میری محضر، مرد میگه هیچ کدوم از 12 تا رو امضا نمیکنم، زن میگه من از اول شرطم این بوده که به این 12 تا بشه. حالا در هر صورت یه جوری باشه که منجر به فساد عقد بشه، معلوم میشه اصلا عقد مورد رضایت نبوده یا صیغه که خونده شده فضولی بوده قبول نکردی، پس اگه شما گفتید عقد فضولی وقتی با رضایت نده یک کسی از همون اول باطله، خب توی مدت هر اتفاقی افتاده باشه احکام وطئه به شبهه داره. حالا عده موتوعه شبهتن چقدر؟ عده مطلقه است، اینا مثل مطلقه باید عده نگه داره. بعدش یه المفسوخ عقدها بعد دخول به فسق لعیب و نحوهی. نگاه کنید، ما وقتی عقد انجام بشه، عقد نکاح از اون عقدهای محکمیه که شما نمیتونید درش خیار قرار بدید، یعنی که خودتون بگی آقا من اگه نخواستم، همه عقود اینجوریه که اگر نخواسته که از طرفه میتونه اونو فسخ کنه، ولی نکاح قابل فسخ نیست. نکاح به صورت متعارف با طلاق از هم بینونت و جدایی اتفاق میفته. زن اگر میخواد اختیار طلاق دستش باشه، ابتداعا به این عنوان که شرعی نیست، ولی میتونه خودشو وکیل مرد کنه که از طرف مرد خودشو طلاق بده، که همین چیزی که امروز میبینید که خودشونو وکیل میکنن در طلاق. خب ولی یه سری مواردی هست، یه عیوبی هست که اگر اونها اتفاق بیفته منجر به حق فسخ میشود. مرد خیار فسخ داره، مثل که با همسری ازدواج میکنه، بعدن متوجه میشه که این دختر اصلا دیوانه بوده، قرصای خیلی عجیب و غریبی مصرف میکرده، اصلا تعادل روانی نداره، عرفاً زن دیوانه است. حالا اینجا مرد نگاه میکنه، علی‌القاعده خب این همسر رو نمیخواد، عقد رو اعمال خیار فسخ میکنه، مهر رو پس میگیره و زن هم ازش جدا میشه. حالا اون نکته ای که وسط باقیه، ممکنم از مرد نخواسته باشه، مثلا این دختره باباش میاد میگه آقای دختر من به تو چه کار داره، فقط ما هم می‌خواستیم برای آبرومونی از خونه ما بره، من برات یه خونه میخرم، اینو بذار هر وقتم خواستی نخواستم نرو، خرجیش هم من برات میدم، خرجی زندگی خودت هم برات میدم. بابای پولداری داره، این دختر آرزوش بوده که ازدواج کنه، به این مرد اول نگفتن، بعدش میگه تو طلاق نده، من بعد یه مبلغ فراری، یه خونه بزرگ میخرم به اسم تو میکنم، به شرطی که دختر من تو همون خونه باشه، بتونم کار نداشته باشه، تمام خرجیش هم توی خونه با خودم، براش خادمم میگیرم، کار خونت هم انجام بده، روز دوست داشتی هفته دو روزم بیا پیشی باش، نخواستی همینجا زندگی کن، نخواستی کار خودت انجام بده. خب میام میبینم مثلا به نفع مادیشه زندگیشه، اینجوری نیست که حالا حتما اون خیارا یا عیبها، یا نه خیلی از عیبهای مرد انقدر همسرش دوست داره که براش مهم نیست. ما موارد متعدد اینجوری دیدیم، مثلا زن یه پیسی خیلی شدید داره، انقدر همسرش دوست داره که اصلا همچه مدی براش همچه امری مهم نیستش که بیاد اعمال فسخ بکنه، پس اصلا اعمال فسخ هم نمیکنه تو همچه امری، ولی او بهش نگفته باشه. نکته بعدیش اینه که بعضی وقتا مواردیه که خود به خود عقد منفسخ میشود. مثل چی؟ مثل این که شما همسر داری ولی شوهر مثلا عرض کنم مرتد میشه. خب وقتی مرتد میشه این از هم دیگه جدا میشن. به محضی که کسی مرتد میشه، مرتد را حالا تفصیلات سر جاش بحث کردیم، یه مرتد ملی داریم یه مرتد فطری داریم، درست شد؟ او کسی که مرتدیه که قبلش مسلمون نبوده، مسلمون شده بعد مرتد شده، این رو میگیرنش و بالاخره عرض کنم اگه توبه کنه توبهش قبول میشه، اگر بر حرف خودش اصرار داشته باشه کشته میشه. ولی کسی که مسلمونه، پدر و مادرش هم مسلمونن، به محض این که مرتد بشه و منکر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بشه، این اولین اتفاقی میفته، خود به خود زنش ازش جدا میشه، زنش باید عده نگه داره، اموالش بین بچه‌هاش و ورثه‌اش همه جدا میشه، حاکم شرع هم دست پیدا بکنه میکشتش و چیزم نداره و حق توبه هم نداره. تنها راه برای بنده خدا اینه که یا ابراز نکنه، یا اگر ابراز کرد فرار کنه و بره یه جایی که گیرش نیارن، او رضا این و نحوه هما. خب در مورد شیر هم همینجوریه، احکام رضا رو یا در بهنگام کتاب نکاح خوندید یا خواهید خوند که اگر ولو بعدش یحرم من الرکاح من الرضا ما یحرم من النسب، یه قاعده کلیه است، ولو اینکه بعدن اتفاق بیفته که کم و بیش هم اتفاق میفته. شما عرض کنم خدمت شما میرید ازدواج میکنید، بچه شیرخواره‌ای دارید، خانومتون مریضه توی بیمارستان افتاده، مادر خانوم شما همون موقع خودش بچه داره، یعنی که مادر و دختر هر دو تو فاصله کم بچه دارن و اونم شیر داره، بچه شما رو میبره آشیر خوش میگیریم به مادر خانم تحویل میدیم، میگه هوای بچه رو داشته باش، او دلش میسوزه میگه که من خودم شیر دارم بیام شیر خوش به بچم بدم، هیچی، میاد احمقی میکنه و بچه شما رو شیر میده، تمام میشه. یا لا ینکح که ابو المرتضی فی اولاد صاحب لبن، همسر شما میشود عرض کنم خدمت شما مصداق این آیه و زن شما برای شما حرام ابدی میشود. حالا این دو حالته، اگر زن شوهر جوونی هن که نیاز به هم دارن که خوبی چه از هم دیگه جدا میشن، ولی حالا اگر پیرن به قول خودش خب مثل خواهر برادر، موارد اینجوری پیش آمده، فهمیدن بعد از یه عمری که اینا خواهر برادر رضایی هن، خب تو خونه زندگی میکنن میگن محرمیم دیگه، خواهر برادر مالا کاری نمیشه بکنیم، لذا عرض کنم خدمت شما، ولی عقدشون باطل می شود و این موارد اینجوری داریم. حالا این خانومی که اینجوری شده و دیگه منفسخ شده، میخواد حالا دوباره ازدواج بکنه با این مرد، حرام عبدی شده نمیتونه ازدواج کنه، دوباره که میتونه ازدواج بکنه. لذا توی قضیه شیعه دادن به این نکات قبلا هم عرض کردم در کتاب نکاح، خیلی باید توجه بشه که زندگی ها رو به هم میریزه. و عمدش هم همین که عرض میکنم که یعنی که مادر بزرگی بچه رو شیر بده، یک روز بچه رو شیر بده، 15 دفعه بچه رو شیر بده کافیه برای این که دیگه همسرش برایش حرام ابدی میشه، زن و شوهر کار زندگی رو خراب کرده، دیگه قابل رجوع هیچ جوری هم نیست. مطلبش هم بفرمایید که چیزه، مطلبش هم اجماعی قابل درست کردن هم خیلی وقتا نیست. حالا تو عقد و اینها های مکارم، عقد در عده و اینها یه جوری درست میکنن بعضی ها بعضی از صورشو، ولی در دیگه شیر دادن که نمیشن درستش کرد، وقت مخصوصا اگه به لحاظ موضوعی و صغروی بس دیگه بلا اشکال باشه. عجل ازرتد در زوج عن فطرتن فالعدت و عدت الوفات، که حالا این رو خدمتون عرض میکنیم، نسبت به زوجی که مرتد فطری باشه، مثل همین مثالی که خدمتون عرض کردم، این دیگه همسر چون باید بکشن عدش در همون حکم عده وفاته. بعدی المتمتع به هاست، عدشش دو حیزه کامله بعد انتهاء الاجل. عرض کنم او وقتی زن جدا شد از همسرش، جدا شدن زنی که ازدواج موقت کرده به این نیستش که طلاق بگیره، چون ازدواج موقت طلاق نداره، جدا شدنش دو تا فرض داره، یا اینکه عدت وقت عجلی که معین کردن تمام میشه، مدت تمام میشه، مثل که اینا یک ماه ازدواج کرده بودن، گفته بودن تا 28 ماه رمضان، 28 ماه رمضان که شد اینا خود به خود از هم جدا میشن، زن از حالا به بعد باید عده نگه داره، یا اینکه نه زودتر هم هست، مرد کار پیش اومده میخواد بره مسافرت، رازن میگه خب تو که داری میری دیگه تا انتهای عده هم بر نمیگردی، من علیکه اینجا نذار، به من باقی مدت رو ببخش. مرد هم باقی مدت رو میبخشه، میان با هم دیگه یک ساله عقد میکنه همسرش رو، مثلا به یک مقدار مبلغ مهری 50 میلیون تومان، 5 میلیون تومان زد میگیره، دو ماه ازدواج میکنه، میبینن نه زندگیشون به درد نمیخوره، به درد هم نمیخورن، یا نه زن براش یه همسر خوبی پیدا میشه، اما اولم گفته آه تا وقتی که اگر همسری پیدا شده بود به من ببخشی، او هم قبول کرده بود، حالا یه خواستگار خوب پیدا شده، صحبتاشو کردن، میگه من الان باقی مدت رو ببخشی، من عده نگه دارم که بتونم با او ازدواج کنم. همچنین برای مرد همسری پیدا میشه، شرایطش اینجوریه که میبینه اصلا مناسب نیست همسر داشته باشه، باقی مدت رو به زن میبخشه، او هبت مقدار متبقا، اون مقداری که باقی مونده. هازا اذا لم تکن حاملا، مثل همیشه اینجا فرضیه که حامل نباشه، و عمل حامل فعدتها لم تکن من الوفا تنتهی به وضع الهم، مثل قبل که گفتیم، و ان کانت منها فابعد الاجلین من ذلک و من 4 اشهر و 10 ایام. هازا تمام الكلام در اصل ادعا، ولی بریم سر مستندات. بحث رو به اینجا رسوندیم که گفتیم که عده حامل فرق میکنه، از همه جا مستثناست، حامل باید وضع حمل بکنه، و اما ان عدت الحامل تنتهی به وضع الهم فهو المشهور و یدل علیه قوله تعالی، آیه را قبلا خوندیم، و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، اولات احمال اونایی که صاحب حملن عجلشون اینه که حملشون رو بگذارن، یعنی که وضع حمل کنن. و روایات و شریف هم زیاده، صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام، طلاق الحامل واحدتن، سه طلاقه که درست نیست، اگه یه طلاقه دادی فاذا وزعت ما فی بطنها فقط باند من، طلاق حامل یه طلاق میتونه بدی، وقتی هم که وضع حمل کرد دیگه ازش جدا شده دیگه، و الا قبلش بینونت نیست و در عده وجود داره. خب و فی مقابل زاله قول و شیخ و آخرین، بعضی آمدن چی کردن؟ عرض کنم خدمت شما، آمدن گفتن که باید نگاه بکنی نسبت به زن، چون همین نکته تو ذهنشونه که گفتن که آقا زن برای اینه که اختلاط میاد پیش نیاد، خب اقرب العجله اینه باید لحاظ بکنی، اگر 3 ماه میگن اطلاقات عدله میگه برای همه 3 ماه، خب این آیه داره میگه نسبت به این کار رو انجام بده، یعنی که این باید واسطه تا وضع حمل بکنه. خب اگر نگاه بکنی که او زودتر شد، او زودتر شد، اگر این نشد زودتر وضع حمله شد، وضع حمله شد، 3 تا حیض نگه میداره، یا 3 تا حیض نداره 3 ماه نگه میداره. خب ایشون میفرمایند که وجهش یه روایتی بهش تمسک کردن و فی مقابل ذلک قول و شیخ صدوق است و آخرین که به ان عدتها اقرب العجلین من الوضع والاغراء او ثلاثه اشهر، اگه حامله میشه سه تا حامله، اگه ببخشید حیض میشه سه تا حیضش و یا سه تا تخم که ما گفتیم سه تا تخمه، اگرم که وضع هم زودتر کرد وضع هم، اگرم نیست سه ماهی که آمد تو روایت به صورت مطلق گفتم برای زنی که حیض نمیشود ولی در سن من تحیض هست سه بار صبر کنه. تمسکم به صحیحه ابی صباح عن ابی عبدالله علیه السلام طلاق الحامل واحدتن یا طلاق الحامل واحدتن، طلاق زن حامل یک طلاق به شمار میاد، اصلا کلا سه طلاق رو قبول نداره. و عدتها اقرب العجلین، عدش اینه که نزدیکترین عجل رو نگاه داره. و صحیحه حلبی هم از امام صادق هست طلاق الحبلا واحدتن و عجلها ان تزع حملها و هو اقرب العجلین، طلاق زنی که حامله است یکیه، عجلش هم اینه که حملش رو بگذارد در حالی که این هم اقرب العجلین است. اقرب العجلین است یعنی نسبت به اون عده زن دیگری نزدیکتر است. با شرایط هم ممکنه شما بگید میسازه، به خاطری که یعنی به اون حکمتی هم که ما گفتیم، به خاطری که زنی که الان 3 ماه گذشته 2 ماه گذشته بچه‌شو به دنیا آورده و حمل کرده، خب این زن الان با وضع حملش، عرض کنم خدمت شما که این زن که الان وضع حمل کرده خب دیگه احتمال پیش نمیاد. چرا؟ چون بچه رو به دنیا آورده، او شبهه ارتزاق حمل از منی مرد دیگه که پیش نمیاد، و به خاطر این که دیگه الان قطعا منی مرد قبل هر تأثیری داشته گذاشته و بچه به دنیا آمده، دیگه شبهه این که بچه بعدی که به دنیا بیاد منتسب به نفر قبلی هم بشه هم پیش نمیاد. لذا به لحاظ فنی هم اگر نگاه بکنیم این حکم رو دلیل داشته باشیم مشکلی هم نداره، استبعادی هم نداره. چی اشکال داره که حالا اینجا بگن که تا او قبلش میگفتن آقا تا وضع حمل اتفاق نیفته، تا بچه به دنیا نیامده ازدواج نکنه، به خاطر اون نکته گفتم که تو روایات اومده اگه این کارو بکنه بچه ارتزاق میکنه از منی مرد دیگه. ولی نه، زن مرد زنی هست طلاقش دادن 20 روز گذشت در ازدواج بود بچه‌ش هم به دنیا اومد، حالا چه اشکال داره بره ازدواج کنه؟ پس بنابراین این اشکالی هم نداره. و لا یخوا ان الواب در فقره و هو اقرب العجلین حالیه لا استثناء، این که مشخصه دیگه، چون قطعا این که بخوایم بگیم همیشه وضع حمل اقرب العجلین که درست نیست، یه زنی 9 ماهه حامله است طلاقش میدن، خب 9 روز بعد یک هفته بعد بچهش به دنیا میاد، اینجوری نیستش که همیشه از 3 ماه یا 3 تا 2 کمتر باشه حمل، اینجوری نیست که زنا رو همیشه تو ماه اول حملشون طلاق بدن، نه مشخصه که اینجا واو واو حالی از واو استثنافیه نیست که بگیم که عجلش اینه که وضع هم کنه و وضع هم اقرب العجلین، نه میگه در حالی که عجلش اقرب العجلین باشه وضع حملش وضع حمله، یعنی داره تخصیص آیه رو بیان میکنه که اینکه خداوند متعال میفرماید ان تزع حملهای در صورتیه که اقرب العجلین باشه، و اگر نه اقرب العجلینش او 3 ماه باشه، خب نه 3 ماه گذشته دیگه کافیه. هرچند اینجا عرض کردم به یه لحاظی این شبهه هم پیش میاد که اگر آمد و عرض کنم خدمت شما چیز کرد، اگر آمد و مثلا 3 ماه کمتر بود، 3 ماه کمتر بود، این تو توضیح نکتهش اشتباهی شد، اگه 3 ماه کمتر ابعد العجلین، من توضیح دادم اگه ابعد العجلین باشه قطعا که خب مشکلی نداره، ولی اگر آمد و زن 3 ماه صبر کرد بعدش هنوز حامله است، اگر بخوایم بگیم اقرب العجلینه، اون نکته عرفی که گفتم که یه مبعدی ممکنه باشه هست که بالاخره این بچه داره استفاده میکنه از منی مرد، ولی اونها بالاخره حکمت دلیل نیست، ما این روایت بر اساس روایات اگر بگیم باید اقرب العجلین باشه، پس اگر 3 ماه گذشت میتونه ازدواج کنه، این هم تمام. خب از قد یکون الوز اقرب العجلین و قد لا یکون، وز ممکن اقرب العجلین نسبت به 3 ماه باشه، ممکن هم نباشه. حالا قول شیخ صدوق، این قول شیخ صدوقه ولی مشهوری رو نپذیرفتن. ولا تبعد وجاهته، ایشون میفرماین وجاهت این قول بعیدم نیست، لان الایه الکریمه و طائفه الاولى من الروایات مطلقه، اونا که گفتن یکی باید وضع هم کنه مطلق من حیث کون الوضع اقرب العجلین است، این فرمایش های ایروانی رو ما قبول نداریم. اگه یه تعداد زیادی 30 تا 40 تا روایت داشته باشیم، همه اینها با توجه به اینکه فرض اقرب العجلین بودن هم فرض متعارفیه، هیچ کدوم این رو بیان نکنن، بعد 2 تا روایت بیاد بیان کنه. این که مشهور از قول شیخ صدوق اعراض کردن به خاطری که اون لسانها رو، یعنی این جمع رو عرفی نمیدانن و آبی از تخصیص میدانن، مسئله ای که اینقدر مبتلا به تخصیص آیه قرآن هم باشه و بعد فقط 2 بار ائمه به 2 نفر بیان کنن. خب و از اون طرف هم فرض خیلی متعارفیه که وضع هم اقرب العجلین باشه، یعنی هیچ مشکلی هم نداره، چون زنان رو عرض کردم قاعدش نیست که تو ماه اول طلاق بدن، نه. خب زن رو میان توی ماه، عرض کنم خدمت شما، چیز طلاق میدن، زن رو ممکنه تو ماه اول طلاق بدن، ماه دوم طلاق بدن، درست شد؟ خب اینجا ماه دوم طلاق بدن ظاهر ادله ای که صبر کنه، اینکه شما بفرمایید که نه، خب مستحبه تا اون موقع صبر بکنه و بهتره که صبر بکنه، این باز با ظاهر آیه قرآن هم نمیسازه. و اینکه اصلا استحباب اینجا حکم وضعیه، اینجا داره میگه عده باید نگه داری. اگر گفتیم عده حکم وضعیه، که جلسه قبلا بحث کردیم، گفتیم ممکنه کسی حکم تکلیفی بدونه، ولی ممکنه هم کسی حکم وضعیه بدونه. در هر صورت او همه آیه و روایات، آیه و این همه روایاتی که دلالت میکنن زن باید وضع هم کنه، این خلاف حکمت و تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد که شما بفرمایید نه، باید تو اقرب العجلین این کار رو انجام بده. و مرادش اینه که اگر هم اقرب العجلین باشه، اگر 3 ماه بعد، نفرمایید که آخو اصلا زنها به صورت متعارف که اصلا حیض نمیشن دیگه، اقرب العجلین حیض لازم نداره. زنی که حیض میشه عدش 3 تا حیض یا 3 تا طهره، زنی که حیض نمیشه خب 3 ماه دیگه، 3 ماه که صبر میشه کرد. خب شاید اگر آماری نگاه کنیم، من نمیدونم، شاید اکثر موارد خلاف حمله، یعنی اکثر موارد شاید 3 ماه، اگر به طور متعارف بگیم که هیچ قانون کلی وجود نداره که زنها رو طلاق بدن، زنی که 9 ماه حملش طول میکشه، علل قاعده 2/3 موارد، اگه بگیم هیچ قاعده ای نداره و هیچ نکته خاصی نداره، در 2/3 موارد زنا رو کی طلاق میدن؟ در 2/3 موارد زنا رو قبل از 6 ماه طلاق میدن دیگه، چون 9 ماه دیگه اگه بخوایم به صورت رندوم پخش بشه، خب 2/3 موارد زنا قبل از 6 ماه طلاق داده میشن. زنی که قبل از 6 ماه طلاق میدن، ابعد العجلینشون که 3 ماه باشه زودتر تمام میشه. پس اصلا اینا خیلی عجیبه که یه حکمی که در اکثر موارد مردم بهش نیاز دارن، یه موقع میگه آقا این فرض خاصه، خب ائمه بیان نکردن، ولی نه، یک حکم عامی رو که مبتلا بهه و اکثر مواردش هم تو ضمن تخصیصیه که بیان نکردن هیچ جا، یه مقدار پذیرفتن این سخته. ولا تبعد وجاهته، آیه وای میفهمن ما میپذیریم، چرا؟ چون همجوری خوش به قضیه نگاه میکنن. لان الآیه الکریمه و طائفه الاولى من الروایات مطلقه من حيث كون الوضع اقرب العجلین اولا فتقید به طائفه الثانیه الداله على ان الوضع تنتهی به العده فيما اذا كان اقرب العجلین ولعجل هذا مال صاحب الجواهر الى القول المذكور. میگن اینجا ما نگاه میکنیم مطلق مقیده، بعضی وقتا بعضی از بزرگان یه موارد رو میگن که اینها مثلا عرفی نیست. شاید قبلا هم خدمتون عرض کردیم، مثلا مرحوم ناینی رحمت الله علیه، میخوام یه مورد مشابه رو مثال بزنم در بحث این که مثلا در روایات داریم که مثلا نسبت به مخرج بول یک بار آب بریزی پاک میشه، اذا انقطع درت البول فصب الماء، اگر همون زمانی که این بولی که داره میاد ادامه داره پیدا میکنه قطع شد، یکم آب بریز. بعد یه روایت دیگه داره که باید 2 بار آب بریز. آیین آینی میگه که آقا ای او که گفته فصب بلما، میگه آب بریز، اصلا مطلق نسبت به که یک بار بریزی یا 2 بار بریزی. یه موقع از قرینه روایت استفاده میکنه، روایت اصلا در مقام بیان عدد نیست، فقط در مقام بیان اصلیه که باید تطهیر بشه با آب. خب اونجا میگه اصلا در مقام بیان نیست هیچ. ولی اگه میگه در مقام بیانه ولی مطلق و مقید میشه، ای که میگه آقا دو مطلقه بعد به یک بارش تغییر میخوره، اینها به نظر میرسه خیلی عرفی نباشه. عرفی بودن اینها خیلی برای ما روشن نیست، لذا مشهور هم اینو نپذیرفتن که شما با این دو تا روایتی که عرض کردم فرضم در نظر بگیرید، یه موقع میگه مبتلا به مکلفین نبوده، ولی علل قاعده جوری که ما حساب میکنیم نه تنها مبتلا به هم هست، بلکه اکثریت موارد رو هم شامل میشه. ما در مواردی که اکثریت موارد شامل میشه بخوایم بگیم نه، تخصیص بزنیم اینا یه مقدار سخته. ولعجل هذا مال صاحب الجواهر الى القول المذکور، که ما عرض میکنیم تعبیر آقایان میگه که دیگه این مقدار روایات یا این مقدار لسان آبی از تخصیصه که بگیم با یه روایت آمده تخصیصش رو بیان کرده. لذا ما در جمع ها حواستون باشه کلن در علم اصول ما هیچ روایتی برای کیفیت جمع بین روایات خیلی نداریم. تو مرجحات باب تعارض یه حرفا پیش میاد، ولی جمع عرفی هایی که آقایون دارن درست میکنن همش بر اساسی که عرف این جمع رو بپذیره. حالا درسته خیلی وقتا ادعا میکنن، مثلا همین مباحثی که خیلی ها میپذیرن، مباحث انقلاب نسبت رو ولی آیسد نمیپذیرن. علتش که به لحاظ صورتی خوبه، ولی اصلا شما با عرف دی روایت اینجوری جمع نمیکنه، قبول نمیکنه که شما بین روایات بیای انقلاب نسبت تصویر بکنید. این تمام. حالا دیگه انقلاب نسبت هم سر جای خودش هم تو همین بحث ها توضیح دادیم، هم آقای صدر عرض کنم خدمت شما بعضی از بحثاش آوردن، حالا دیگه اون بحثاش ما رو بعد. و اما عدت المتوفا زوجها، ما آمدیم گفتیم هر زنی که همسرش به رحمت خدا رفته باید 4 ماه و 10 روز صبر بکنه. این نص آیه کریمه است. فهو من ضروریات الفقه، بل دین شیعه و سنی نداره، چون کسی قائل نیست که آیه تخصیص خورده. بل یدل علی ذلک قوله تعالی والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 شهر. از این حیث مشکل نداره. مشکلی که در مورد آیه هست اینه که این آیه عرض کنم خدمت شما 234، قبل از این آیه صفحه 421 آیه رو بخونم، قبل این آیه آمده است. عرض کنم خدمت شما میفرماید آیه آمده که و اما یه آیه قبلش که آیه 240 سوره بقره است که بعد آمده. این آیه که ما گفتیم آیه 234 بود که خدمتتون عرض کردیم، ولی بعدش والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 3 قروء، اینی که خوندیم به انفسهن 14 شهر. در قبل از این آمده، در بعدش میاد والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، اونایی که از شما فوت میکنن و یذرون ازواجا، اینم مثل آیه بالاست. خب اینا باید چه کار کنن؟ وصیتا لازواجهم متاعا الالحول، اینا وصیت کنن به ورثه که ازواجشون رو نگه دارن، متاع زندگیشون رو بدن، خورد و خوراک و همین نفقه از خونه بیرونشون نکنن، الالحول تا 1 سال. خب اگه ابتداعا نگاه بکنیم، خب باید به یه آیه تمسک کنیم، یعنی بگیم اون 4 ماه و 10 روز نسخ شده به 1 سال، یا رابطه بیتار چجوری بسنجیم. دو تا نظر وجود داره در بین مفسرین، اکثر شیعه شاید اتفاقی باشه، خیلی تحقیق دقیقی هم نکردن، و اکثر اهل سنت قائل به اینن که آیه دومی والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الالحول، این اول نازل شده و حضرت رسول چون جایگاه آیات رو به امر حضرت حق خودشون تعیین میکردن، جایگاهی آیه رو گذاشتن آیه 240 بقره، او آیه بعدها که والذین یتوفون منکم آمد که ناسخ این آیه بود، این رو قبل گذاشتن. این در صورتیه که نظر مشهورم همینه و میگن اینجا نسخ شده. از بین علما بعضی اصلا نسخ رو قبول ندارن، مصادیق نسخ رو قبول ندارن، مثلا آقای خویی یه جوری که یادم تو البیان فقط یک مورد نسخ رو میفهمن قبول دارن، اونم آقای نجواست، بقیه موارد نسخ رو قبول ندارن، میگن ثابت نیست. خب اونا اینجوری چجوری توجیه میکنن؟ ممکنه توجیه کنن بر این که آیه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 شهر، مخصصه. یعنی چی؟ یعنی به این معنی که ادامش می شود مستحب، خوب زن 1 سال صبر کنه و تا 1 سال هم نفقه داشته باشه، ولی اگر خودش تو خونه مون تا 1 سال بهش نفقه میدن، ولی اگر نه خودش از خونه بیرون رفت 4 ماه و 10 روز میتونه صبر کنه، یعنی باید صبر کنه، بعد 4 ماه و 10 روز میتونه ازدواج کنه، اختیار دست خودشه. ولی روایات تو مسئله فراوانه و 1 سال رو کسی قبول نداره، حالا یا میگن نسخ شده یا فوقش استحباب قائلن. پس فهوه تشریع اون، این آیه‌ای که یک سال صبر بکنه تشریع قبل نزول آیات العده و منسوخ اون بها. آیه ایروانی حفظه الله قائلا مثل مشهور یا مثل اجماع شیعه که آیه نفی شده است. و روایات و فی المسئله کثیره، صحیح ابی بصیر از نبی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله، که این دلالت بر نفی میکرد. یعنی چی؟ یعنی در اوائل شریعت بر اساس همون سنت جاهلی خداوند متعال هم همون یک سال صبر کردن و امضا کرده بود، بعدا نفی شد، گفتن نه 4 ماه و 10 روز صبر کنین. و مردم اون زمان هم رعایت نمیکردن دیگه، زنا تو این مسئله لاابالی شده بودن و حضرت رسول در یه خطبه زنا رو توبیخ میکنن که چرا شما با این که براتون شریعتی رو که آوردم آسونتر بود از اون نظامی که خودتون در جاهلی داشتید، ولی به همین مقدار هم اعتنا نمی کنید. حضرت فرمودن که ان رسول ان ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال للنساء اف لکن، بای بر شما، قد کنتن قبل ان ابعث فیکن و ان المرء منکن اذا توفی عنها زوجها اخذت بعره فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا اتمشط ولا اكتهل ولا اختزب حولا كاملا و انما امرتكن باربعه اشهر و عشرا ثم لا تصبرن. حضرت فرمودن که شما قبل از این که من در بین شما مبعوث بوش باشم، زکی از شما ها شوهرش که میمرد یه تیکه بقره پشکل شطور ور میداشت و فرمد به ها خلف زهره ها، ایره منداخت پشت سر، یعنی که دنیا اینقدر بی ارزشه و من باید به خاطر همسرم صبر بکنم. لا اتمش لا امتشتو موامشونه نمی کنم ولا اکتهلو زینت نمی کنم، کهن نمی زنم، چشامو سرمه نمی کشم، ولا اختزبو رنگ نمی کنم، خضاب نمی کنم، حولا کاملا یک سال صبر می کنم. و انما من آمدم امرتکن به 4 اشهر و 10 روز، من گفتم که 4 ماه و 10 روز صبر کنید، باز خیلیاتون صبر نمی کنید، همون وسطش کار خودتون رو می کنید. خب پس بنابراین شما به همی هم صبر نمی کنید و غیرها، روایات دیگه هم توی زمینه داریم. این نسبت بید. و اما تعمیم به لحاظ جمیع الحالات المتقدمه، ای گفتیم زنی که همسرش میمیره دیگه فرقی نمی کنه که همسرش بچه باشه، بزرگ باشه، مدخوله باشه، غیر مدخوله باشه، نسبت به همینه ها اگر قرار باشه تعمیم باشه. و اما تعمیم به لحاظ جمیع الحالات المتقدمه فلا اطلاق ما تقدم من الآیت الکریمه و روایات شریفه، آیه شریفه و روایات همین رو دلالت میکنن، اطلاق دارن، فرق بین موارد نمی کند. خب بله، اینی که حضرت میفرماین، این که حضرت آمدن پس توبیخ کردن، میفهمید که حضرت توبیخ کردن معلوم میشه یک سال مستحب نیست. نه خیر، حضرت دارن نسبت به این که اینها کمتر از 4 ماه و 10 روز صبر کردن، یعنی از اقل واجب رو انجام نمیدن، توبیخشون نمیکنن. حضرت میفرماین قبلا اینجوری بوده، خب من آمدم برای شما کمتر کردم، یعنی قبلا یک سال لازم بوده، من 4 ماه و 10 روز رو لازم کردم و شما همینم رعایت نمیکنید. این منافاتی نداره که بیشترش مستحبم باشه، صبر کنه احتیاطا هنوز. خود حضرت نمیتونن به ترک مستحب توبیخ کنن، توبیخ به ترک واجب است. میگن قبلا شما برای خودتون یک سال لازم میدونستید، من الزام رو تخفیف دادم، همونی که شما فرموده بودید. بله، سنت جاهلی که عرض کردم منظور سنت در زمان جاهلیته، نه به معنای سنت جاهلی به معنای این که حتما اینها، چون در زمان جاهلیت هم حج هم داشتن، خیلی از سنت هایی که بود عرض کنم خدمت شما تو روایات و آیات هم داریم، خداوند متعال بر بنی اسرائیل چیزی رو حرام نکرد مگر همون چیزایی که خود حضرت قبلشون حضرت یعقوب حرام کرده بود الان نفسه. این که یک کسی یه تشریعی بکنه، همه تشریع اینا خیلی هاش میشه مثل سیره های اقلائیه که شارع متعال میتواند امضا بکند. این که بالاخره همسر یه احترامی دارد، اقلا به همین حواشات، تو کشور خارجی هم همینجوری باشه. مثلا الان اگه تو کشور خارجی یه زنی همسرش بمیره، فرداش دوباره باید بره کلیسا ازدواج بکنه یا همسر دیگه اتخاذ بکنه، این قبح اقلایی نداره. نمیگن حالا همسرت مرده، یه مدتی صبر کن. به نظر میرسه اینا هست، مراد از سنت جاهلی نه سنتی که حتما خرابه، یعنی که در مقابل سنت اسلامی، نه یه سری از مواردی داشتن، خیلی از سیرهای اقلایه بوده، اصل بیع رو حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آمدن امضا کردن، انواعش هم امضا کردن، مرابحه باشه، مواضعه باشه، بقیه موارد، ولی خب بعضی از مصداقاشو حضرت قبول نکردن که حالا مواردش تو قرآن هم آمده، بعضی از بیع ها رو خدا امتحان امضا نکرده. این که بالاخره یک سری سنت هایی داشتن، بعضی سنت ها خوب بوده، بعضی ها بد بوده، یک سال یه سنت بوده، سنت خوبی هم بوده، زن نگه می داشته، ولی شاید برای زنها چون خیلی سخت ممکنه باشه، خیلی زنها یک سال بی همسر باشن، خدا امتحان آمده تخفیف داده، گفته آقا 4 ماه و 10 روز این شده سنت ما، بیشترش هم بعید نیستش که از رواد استفاده کنیم که مستحب باشه. لذا از حیث قاعده ای و وجه جمعی اینها با هم دیگه منافات ندارن. اما تعمیم به جمیع الجهالات مقدمه هم عرض کردم، فلا اطلاق ما تقدم من الآیت الکریمه و روایات الشریفه، اجل دل روایت محمد ابن عمرو ساباتی میگه سألت الرضا علیه السلام عن الرجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها، از یه رجلی سوال کردم که با یه زنی ازدواج کرد، فطلقها قبل ان يدخل بها، قبل از اینکه طلاقش بخواد بده دخول بکنه طلاقش داد، قال لا عدت علیها و سألته، اینجاش به درد ما میخوره، عن المتوفا عنها زوجها من قبل ان يدخل بها، قبل از نزدیکی شوهرش مرد، حضرت اینجا هم فرمودن لا عدت علیها، هما سوا، عده نداره، اینا با هم دیگه فرق نمیکنه. خب این دلالت میکند علی اشتراط دخول فی ثبوت عدت الوفات، در اینکه برای ثبوت عده وفات دخول شرطه، لکنها مضافن الی ضعف سند هما به ساباتی، چون خود عمار ساباتی فتحی المذهب بوده و در موارد تعارض با روایات دیگه قولشو قبول نمیکنه، اگه روایتش تنها باشه میپذیرن. غیر از او ساقطتون عن الحجیه، چرا؟ چون آقای ایروانی برخلاف آقای خویی قائل بودن که همونطوری که عمل اصحاب جابر ضعف سنده، هجران اصحاب هم کاسر صحت سنده، لهجران الاصحاب لمضمونها، اصحاب با مضمونش عمل نکردن. حاضا تمام الکلام و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.